صحبت کنن. ارتباطمون قطع شده و هنوز هم همکاران من موفق نشدن که مجدد با ایشون ارتباط رو برقرار کنن و بتونیم ادامه صحبت ایشون و جمع‌بندی ایشون رو داشته باشیم. بریم پخش رو برگردیم تا با ادامه برنامه با شما باشیم.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
با ما همراه باشید، دیگر موضوعات خبری برنامه امروز رو دنبال کنیم، نگاهی داشته باشیم به اقدامات و برنامه‌هایی که در دستور کار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران هست. آقای دکتر علی نصیری، رئیس این سازمان، در این بخش از برنامه با ما همراهن. آقای نصیری سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم و عرض ارادت به شما و همکارانتون و همه شنوندگان ارجمند این برنامه خوب صبح کنید.
درود بر شما، ممنون از همراهیتون. اعلام شده که 6 طرح و برنامه ایمنی و مدیریت بحران در دستور کارتون هست. درباره این برنامه ها توضیح می فرمایید که چه فعالیت های قرار است دنبال بشه و کی افتتاح میشن؟
خب حقیقتش این برنامه ها دیروز افتتاح شدن.
بله.
ما شنبه ها تا 12 بهمن هر شنبه شهرداری تهران، بله، برنامه شنبه های امید و افتخار داره و بعد از 12 بهمن تا عید هم هر روز افتتاحیه خواهیم داشت انشالله. در شهرداری. ولی ما دیروز که به حال قرعه فال به نام سازمان پیشگیری مدیریت بحران زده شد، افتتاح هم دو سوله مدیریت بحران به چرخه بهره‌برداری اضافه شد. یک پایگاه مدیریت بحران در محله غنی‌آباد منطقه 20 و محله منطقه شهر ری افتتاح شد. یک پایگاه در یافت‌آباد شمالی در خیابان شهید سلطانی که قبلا افتتاح شده بود و تخریب شده بود در طول سالهای گذشته به دلایل مشکلات و عدم رسیدگی ها، بازسازی کلی شد و این هم اضافه شد. در کنار اینها یک شبکه لرزنگار درون شاهی افتتاح شد. این شبکه ویژگیش اینه که شاههایی با عمق 50 متر که البته 7 این شاه کار سخت و تکنیکالی هست، در واقع در جای مختلف تهران حفظ شد و لرزنگارهای با در واقع کیفیت بالا در داخل اونها قرار داده شد به جهت اینکه فعالیت‌های پوسته زمین به لحاظ زلزله و لرزخیزی رو با دقت بیشتری اندازه‌گیری کنه و در شناخت گسل‌های پنهان شهر تهران هم کمک کنه، که البته این کار رو به طور مشترک با مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران انجام دادیم. نکته بعد این بود که تهران امسال در بهار شاهد بودید که طوفان‌های سهمگینی در تهران آمد و ما امسال در خرداد ماه طوفانی رو تجربه کردیم که در دو دهه اخیر بی سابقه بود، طوفان 130 کیلومتری. بررسی‌هایی که ما کردیم، تهران از نداشتن برنامه پاسخ به مخاطره طوفان رنج می‌برد و تصمیم گرفتیم که در سازمان این کار انجام بشه و الحمدلله در ظرف همین امسال شروع شد و دیروز به بهره‌برداری رسید. برنامه طوفان شهر تهران که همه دستگاه‌ها وظایفشون مشخص شده، در سطح زرد و نارنجی و قرمز طوفان معلوم است که هر دستگاه باید چیکار کنه و به تصویب ستاد مجدد بحران هم رسید و دیروز رونمایی شد. برنامه دیگری که دیروز افتتاح شد، طرح جامعه پدافند غیرعامل شهر تهران هست که یک کار بسیار سنگین علمی بود که 3 سال طول کشید و خب خیلی حجیم هست و البته طبقه بندی هم داره. وظایف دستگاه‌ها مشخص شده در ابعاد مختلف حوزه پدافند غیرعامل در شهر تهران، که خب اونم کار مهمی است که امنیت شهروندان رو انشالله ارتقا خواهد داد. کار دیگری که اتفاق افتاد، برنامه ایمنی کالبدی شهر بود. مستعدید که ایمنی شهری ابعاد بسیار گسترده‌ای داره، از مقوله ساختمان‌های ناایمن، از مقوله گودهای پرخطر رها شده، بازارهای مختلفی که در شهر هست، چه بازارهای عمومی چه بازارهای گل و غیره، المان‌های شهری، بزرگراه‌ها، ابنیه فنی و بزرگراهی و مواردی از این دست که همه ابعاد ایمنی شهری در قالب یک برنامه بسیار جامع که در واقع 25 خط تلاش و 158 اقدام رو شامل میشه، در واقع برشمرده شد که دوستان وزارت کشور میگفتن که واقعا ما همچین برنامه به این جامعی نداریم در کشور و الحمدلله تهران پیش قدم شد. انشالله این تجارب در اختیار کشور هم قرار بگیره تحت عنوان برنامه ایمنی کاربردی. دو کتاب علمی هم رونمایی شد. در کنار اینها مستحضر هستید، ما در محلات شهر تهران در سرهای محلات گروه هایی رو داریم تحت عنوان گروه های دوام که مخفف داوطلبان واکنش اضطراری محله هستن. گروه های دوام برای اینکه انشالله ارتقا پیدا کنن و ابعاد جدیدتری هم بهشون اضافه بشه، در مساجد به طور اختصاصی قرار شد که راه اندازی بشن تحت عنوان دوام مسجد محور. گروه های 7 تا 15 نفری هستن، ما هم تجهیزات در اختیارشون قرار میدیم، همین که انشالله آموزش میبینن و انشالله این آموزش ها رو منعکس میکنن و برای شرایط بحران هم به خود در واقع خودشون و خانواده هاشون رسیدگی امدادی میکنن و هم اگر که انشالله که اتفاقی نیفته ولی اگر نیاز شد به یاری شهروندان دیگه خواهند شتافت. این اتفاق هم دیروز افتتاح شد در مسجد فلسطین و انشالله در هر منطقه شهرداری در ابتدای امر دو مسجد منتخب این کار شروع میشه و بعد به تدریج به مساجد 300 گانه و 300 گانه‌ای که نمازگزاران پرتعدادتری دارن و بعد به کل مساجد تهران تعمیم داده میشه. ضمن اینکه یکی از وظایف اینها هم این هست که به حال به ایمنی خود مساجد بپردازن. ما تعدادی از مساجدمون نیازمند توجه ویژه به لحاظ ایمنی هستن. و نکته آخر این که از شاید از همه اینا مهمتر اتفاقی که افتاد، مستحضر هستید که مقوله ساختمان های ناایمن در شهر، مقوله ایست که خب به حال شهر به این وسعت رو دچار گرفتاری خواهد کرد و درش وجود دارن این ساختمان ها. عدد و رقم هایی که شنیده میشه در رسانه ها ماحصل زحمات عزیزان ما، دوستان ما در آتش نشانی هست. اون عدد ها پلاسکای تهران رو نشون میده، یعنی ساختمان هایی که در برابر مقوله ایمنی حریق ناایمن هستن. ولی خب ایمنی فقط حریق نیست و همه ابعاد دیگه ایمنی هم باید مد نظر قرار گرفته بشه در ساختمان های مهم و بلند مرتبه، به ویژه ایمنی سازه، ایمنی های تاسیساتی و مواردی از این دست. با توجه به اینکه اساساً ارزیابی وجود نداشت از ایمنی ساختمان های مهم و ساختمان های بلند مرتبه در تهران که جلوگیری کنیم از وقوع متروپول ها انشالله که هیچ وقت رخ نده، یک در واقع تفاهمی شکل گرفت متعاقب ریزش ساختمان متروپول. البته ما از قبلش مطالعاتش رو شروع کرده بودیم ولی خب این اتفاق افتاد، توجه سیاستمداران و سیاستگزاران بیشتر شد و در یک بستر آماده تر این طرح آماده شد. 9 دستگاه تفاهمنامه امضا کردیم. ماحصل اون تفاهمنامه که بین جایی مثل اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، سازمان نظام مهندسی، آتش نشانی، معاونت فنی عمران و معاونت معماری شهرسازی شهرداری و اداره کار و سازمان فناوری اطلاعات شهرداری و با دبیرخانگی و هماهنگ کنندگی سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران بود. این شد که دیروز ما 22 تا تیم 7 نفره رو در واقع متشکل از نمایندگان این دستگاه راهی کردیم به 22 منطقه تهران. اینها چک لیست های حدود 20 صفحه‌ای در اختیار دارن، آموزش دیدن توسط مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی و ایشالله از همون امروز در واقع کارشون رو، البته همون دیروز در واقع شروع کردن، از امروز دیگه عملیاتی و میدانی کارشون رو شروع میکنن و چند هزار ساختمانی که یا بلند مرتبه هستن، یعنی منظورمون اینه که بیشتر از 6 طبقه در واقع دارن یا و بیشتر از 5000 متر مساحت دارن و همینطور ساختمان هایی که موضوع بندهای جیم و دال آیین‌نامه 2800 هستن، اینها ایمنیشون، ارزیابی ایمنیشون در دستور کار قرار میگیره. پایان این پروسه که حالا ممکنه 6 ماه تا 1 سال هم به طول بیانجامه، ساختمان های در واقع مهم تهران به لحاظ ایمنی به 3 گروه پرخطر، میان خطر و کم خطر، یعنی قرمز و نارنجی و زرد تقسیم خواهند شد. اونایی که ناایمنی دارن و با اولویت قرمز ها به ایمنسازیشون در واقع پرداخته خواهد شد. این محصول در واقع اتفاقاتی بود که دیروز در سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران با حضور آقای دکتر زاکانی شهردار محترم و آقای مهندس شمران، آقای دکتر سروری و آقای صادقی رئیس و نایب رئیس و اعضای محترم شورای شهر و همینطور با حضور امیر دکتر نامی ریاست محترم سازمان مدیریت بحران کشور و سایر مسئولین افتاد و یک در واقع تحفه بود که تقدیم شد به شهروندان شریف و ارجمند تهران.
درود بر شما، خدا قوت میگیم به جناب عالی و همکارانتون در مجموعه سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. خیلی متشکرم از توضیحاتتون، خدا نگهدار.
سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار. خب ارتباط ما با آقای دکتر مستحزاده برقرار شد، ادامه صحبت با ایشون رو داشته باشیم. آقای دکتر خدمتتون هستیم، سلام مجدد.
بنده هم سلام عرض می‌کنم، عذر می‌خوام که این فاصله این مشکل پیش اومد. بله، بعد عرض می‌کردم که پس ما برای نه اون صرفاً اون فعالیتایی که عرض کردم، در زمان جنگ هر فردی و هر گروهی که علیه کشور، یعنی با ارتش دشمن همکاری بکنه، به عنوان خیانت و اقدام علیه امنیت کشور باید مورد رسیدگی قضایی قرار بگیره. و باز دوباره در این زمینه هم بایستی افراد که باز اسمای این افراد هم باز مشخصه، بایستی پرونده قضایی می داشتن. من سوالم اینه که آیا این کار صورت گرفته توسط سیستم قضایی یا خیر؟ فکر میکنم این عنوانی نمونه از کردم. در بقیه موارد، چون سازمان دیگه هم هستن که این فعالیت ها رو طی این سال ها داشتن، پس یک، تشکیل پرونده، دو، به صدور حکم، و سه، تماس با اینترپول برای بازگشت. خب آیا بهتر من در بسیاری از موارد، یعنی با اطلاع من، الان این بحث نظری نیست، در بسیاری از موارد این کار صورت نگرفته و این خودش باعث میشه که افراد مربوطه با خیال راحت تحت هر عنوانی بتونن در کشورهای مختلف به صورت عادی زندگی داشته باشن. مورد دوم، فعالیت هایی است که بایستی از طریق نهادهای دیپلماتیک صورت بگیره. یعنی طبیعتاً این شرایط که یک سازمان تروریستی بتونه در یک کشوری دفتر داشته باشه و فعالیت بکنه، هیچگاه نباید مورد قبول نهادهای دیپلماتیک قرار بگیره. یعنی وزارت خارجه طی این 40 سال که سازمانهای تروریستی در کشورهای اروپایی هم دفتر داشتن و هم کنفرانس برگزار می‌کردن، خیلی عجیبه. شما ببینید اصلا سابقه داره که مثلا گروه داعش که یه چیز شبیه به همین سازمان الاحوازی است یا سازمان مثلا مجاهدین خلق، آیا در هیچ کشور اروپایی اینا سازمان دفتر داره؟ حالا نه فقط داعش، مثلا پس کنید PKK. ببینید من یه نمونه مثال میزنم که اگر وزارت خارجه ایران تا این 40 سال میخواست اقدام بکنه چه کنه باید اقدام میکنه. مثلا ترکیه گروه PKK که در سوئد و فنلاند فعالیت میکردن، وقتی که سوئد و فنلاند خواستن عضو ناتو بشن، ترکیه مخالفت کرد، گفت من اجازه نمیدم اینها عضو ناتو بشن چون گروه PKK در کشور فنلاند و سوئد فعالیت میکنن و پلیس مانعشون نمیشه. آنقدر وزارت خارجه ترکیه فشار آورد که سوئد و فنلاند نه تنها دفاتر اینها رو تعطیل کردن، بلکه تعدادی از اینها رو حتی بازگشت دادن به ترکیه. یعنی این اقدام به خاطر اینکه مقررات بین المللیه و تازه پکک برای ترکیه که سازمان تروریستیه، برای اروپایی ها سازمان تروریستی محسوب نمیشه، ولی برعکس سازمانی که ما داریم ازش صحبت میکنیم مثل سازمان مجاهدین خلق که معروف به منافقین هستن در ایران، در اروپا جهت اطلاع شنوندگان عرض میکنم، در اروپا تا چند سال پیش این سازمان سازمان تروریستی محسوب میشده و هم تا در آمریکا. و به همین دلیل که ما نتونستیم اقداماتی که برای دیپلماسی قضایی و دیپلماسی عمومی بایستی انجام میدادیم، اونها این سازمان رو از لیست تروریست حذف کردن. اولا باید ازشون سوال میشد به چه دلیلی سازمان تروریستی رو شما از لیست تروریست حذف کردید. ثانیاً یعنی اگر دلیلی دارید که دلیلی وجود داشته که اینها تروریستن که شما جزء لیست قرارشون دادید، خب پس اگر تروریستن پس چرا به چه دلیل حذف کردید؟ مگه تروریست از تروریست بودنش تغییر ماهیت میده؟ چنین چیزی اصلا سابقه نداره. باز همینا که من عرض میکنم در فرایند بین المللی اساسا سابقه نداره. یه گروهی مثلا فرض کنید جبهه النصره که تو لیست اروپایی ها و آمریکایی ها و سازمان ملل جزء سازمان تروریستی بود، حتی وقتی که اسمش رو عوض کرد گفتن که خیر، با تغییر نام سازمان ماهیت سازمان که تروریستی هست نمیره. پس ما میدونیم که جبهه النصره در یه سالی اسم سازمان عوض کرد، ولی خب عوض هیچ کس به دلیل این اسمشون رو از لیست تروریست حذف نکردن. اینو از اینجا درک میکنم که معلوم میشه که سوال باید ما بکنیم از اروپایی ها به چه دلیل اروپا و آمریکا هر دو که این سازمان رو جز گروه تروریستی میدونستن برای چی حذف کردن اولا، و ثانیاً حالا برای چی اجازه میدن که اینا کنفرانس داشته باشن، فعالیت بکنن، دفتر داشته باشن، و چرا مشابه دولت های دیگه مثل ترکیه عمل نمی کنن و دولت های دیگر رو تحت فشار نمی گذارن. پس این فعالیت هاییست که بایست صورت بگیره، ولی متاسفانه فکر میکنم که اگر شما سوال بکنید از مسئولین مربوطه احتمالا انجام نشه.
بسیار خب، انشالله در دستور کار خواهد بود و ابعاد مختلف اون چیزی که جناب علی بیان کردید رو از دستگاه‌های مسئول خواهیم پرسید. اما موضوع رو از منظر دیگری آقای مستزاده می‌خوایم بهش بپردازیم و جنبندی جناب علی رو داشته باشیم. در این همه این تلاش‌هایی که ضد انقلاب و حامیان غربی اونها داشتن که هم در برنامه دیروز جناب علی به خوبی بیان کردید و هم در برنامه امروز نکات ارزشمندی رو توضیح دادید، مشاهده تحولات بسیار زیادی در کشور بودیم که میتونیم اونها رو به عنوان مصادیق اقتدار ملی بدانیم و بنامیم، و اونچه که باعث شده امروز به عنوان ایران قوی ازش یاد بشه و علارغم همه ی تلاشات این بیش از 14 دهه و در همین چند هفته اخیر نتونستن که در برابر این اقتدار ملی و در برابر این ایران قوی بیستن. آخرین اونها که در موردش صحبت شد موشک‌های هایپرسونیک بود که یک ویژگی بسیار ارزشمندی رو برای کشور ایجاد کرد از منظر اقتدار ملی و اقتدار جهانی. خب شاید هستیم این روزها در اروپا، در کشورهای اروپایی چه شرایطی رو دارن، برای این که حتی در احتمالاً جناب علی هم دیدید در سوپرمارکت‌هاشون دارن هیزم میفروشن. این تلاش‌هایی که کشورهای غربی داشتن برای تضعیف جمهوری اسلامی و ایران به کجا رسیده، اونها در چه شرایطی قرار گرفتن؟
خب من البته سوالش متوجه شدم که بله این قدرت اونها در شرایطی هم ارزشون چه، اونها
کشورهای غربی، کشورهای اروپایی
بله.
که در برابر جمهوری اسلامی تلاش کردن که مقابله کنن، از همین گروهکایی که جناب علی در موردشون صحبت کردید حمایت های مختلفی رو داشتن و خود جمهوری هم توضیح دادید در این بخش.
بله خب طبیعتا سلام باش کنم. این من
بله که الان باش مواجه هستن من فکر می‌کنم خیلی قابل توجهه. از یک طرف شرایط اختلافاتی که بین کشورهای اتحادیه اروپا وجود داره، فقط این اختلافات ناشی از برگزیت نیست که انگلستان از اروپا جدا شده، در موارد دیگه هم این اختلافات رو شما ملاحظه میکنید، خصوصا در موضوع اوکراین. این یک شاخه از نقاط ضعف اروپا است. یه شاخه دیگه همین است که شما اشاره فرمودید راجع به موضوعات اقتصادی که حالا بحث سوخت و بحث
انرژی،
بله انرژی باعث بحران جدی در تازه ابتدای بحران هستن اروپایی‌ها، که خود رئیس جمهور فرانسه اعلان کرد که ما زمستان سختی خواهیم داشت. و بجز این در بحران‌های اجتماعی، نه فقط این مورد، شما الان به طور مرتب در کشورهای اروپایی اعتصاب‌ها، تظاهرات و تجمعات بسیار زیاد داریم. یعنی همین هفته‌های اخیر دیگه همه فکر کنم اخبارش رو در جریان هستن که من به جزئیاتش نخوام اشاره بکنم، که غیر از اون مواردی که مثل جلیل زهدها که یک بحران خیلی طولانی بود در فرانسه، الان دیگه تبدیل شده به یک بحران‌های اجتماعی که قابل کنترل هم نیست. علتش هم اینه که اولا تورم در این کشورها تقریبا به صورت بی سابقه ای داره رشد میکنه و کارمندها، چه کارمندهای شرکت ها چه کارمندهای دولتی، در درآمدشون هیچ تغییر جدی رخ نداده.
بله.
و این نه دولت میتونه اینو حل بکنه چون امکانش رو نداره، چون در اشل عظیمی این اتفاق داره میفته و امکان اینکه بشه ناگهان به موازات میزان تورم حقوق ها بالا بره نیست. لذا میبینید که حمل و نقل چه در مترو چه در هواپیما چه در بخش های دیگه این فرایند ادامه داره، یعنی فرایند اعتراض. و این بحران اجتماعی و به علاوه این بحران اقتصادی که بحران انرژی و به علاوه اون بحران مربوط به عرض کردم سیاسی و اختلافاتی که وجود داره، فکر میکنم که شرایط نقطه ضعف مهمی هست برای اروپایی ها و ما بایستی حد اکثر استفاده رو بکنیم. ولی متاسفانه الان همین اروپای با این اختلافات و بحران ها اقداماتش علیه ایران به صورت سیستماتیک ادامه داره، مثل همین دیدار دیروز رئیس جمهور فرانسه با گروه های آشوبگر، که اینها همه هیچ کدوم برای کشورهای دیگه اتفاق نمیفته، فقط در مورد ایران اتفاق میفته. یا اقدام آلمان برای اینکه بخواد ایران رو از گروه حقوق بشر سازمان ملل اخراج بکنن و اقداماتی از این قبیل، فکر میکنم که نیاز به یک مقابله به مثل جدی داره.
بله.
یعنی وقتی که گروه های آشوبگر در فرانسه مورد حمایت قرار میگیرن و این اقدامی که از کنم آلمان انجام میده، حتما ایران بایستی با دولت آلمان و دولت فرانسه که این اقدامات ضد حقوق بشری و ضد مقررات بین المللی انجام میدن، اگر مقابله به مثل صورت نگیره اینها ادامه خواهند داد. و من هنوز میبینم که متاسفانه هیچ مقابله به مثل از طرف ایران صورت نگیره. این از همون مواردی است که بایستی از مسئولین مربوطه سوال بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از توضیحاتتون و سپاس از همراهیتون هم در برنامه امروز و هم روز گذشته.
موفق باشید.
درود بر شما.
خدا حافظ شما. سلامت باشید.
صبح شما بخیر باشه. بپردازیم به موضوع آلودگی هوا در تهران و آمادگی هایی که در این زمینه صورت گرفته. آقای دکتر داریوش گل‌علی‌زاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، با ما همراه هستند و همچنین آقای دکتر مازیار غلامی، سرپرست اداره کل هواشناسی استان تهران. آقای گل‌علی‌زاده سلام، صبح بخیر.
بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای غلامی. عرض ادب.
به نام خدای بزرگ و مهربان، من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما مهمان عزیز برنامه و خدمت شما شاید که همین شنوندگان عزیزی که الان صدای من رو میشنوند.
متشکرم، با ما همراه باشید. آقای گل‌علی‌زاده، ابتدایی که تشریح وضعیتی داشته باشیم برای شنوندگان از وضعیت آلودگی هوا. بحث اصلی ما در تهران هست، اما با توجه به مسئولیت جناب عالی، اگر در سایر استان و شهر هم نکته‌ای هست استفاده میکنیم تا بپردازیم به آمادگی هایی که آقای غلامی هم بیان خواهند کرد.
بله، خب اکثر شنوندگان عزیز وقتی نیمه دوم سال با پدیده وانگی دمایی مواجه میشیم، در واقع شاهد وضعیت آلودگی هوا، کاهش بهبود کاهش کیفیت هوا هستن. ما در کلان شهر تهران به ویژه در ایام فصل سرد سال با کاهش دما و شرایط کیفیت هوای ما در شرایط ناسالم قرار میگیره و طی 10 سال اخیر که روند نگاه میکنیم، این روند تقریبا در شرایط جوی یکسان روند ثابتی بوده. نشون میده که اقداماتی که دستگاه‌های مکلف در قانون هوا انجام دادن، اقدامات به اندازه سرعت انتشار منابع آلودگی هوا نبوده و باید اقدامات جدیدتری انجام داد. خب در شهر تهران ما بارگذاری‌های در واقع فعالیت و صنعتمون بیش از ظرفیت تهویه هوا صورت گرفته. یعنی اگر اون منابع انتشار مثلا خودروها، منابع متحرکه سهم عمده‌تری در انتشار ذرات معلق کمتر از 2 میکرون که شاخص اصلی آلودگی هوای کلان شهرهای ما هست، اگه اینها رو حتی کنترل بکنیم، باید یه فکر جدیدتری داشته باشیم برای اینکه در واقع بارگذاری‌های مضاعف رو جلوش بگیریم، منابع تشدید کننده وضعیت آلودگی هوا رو جلوش بگیریم و این در واقع همون نبایدهایی است که باید کلیه مسئولین بهش توجه داشته باشن. یعنی اگر واحدهای صنعتی جدیدی بخوام بارگذاری میکنیم، چون مصرف انرژی بیشتری رو به دنبال خواهد داشت و از طرفی با توجه به اینکه بیش از 94% پایه تولید انرژیمون بر اساس احتراق سوخت‌های فسیلی یا در واقع خودروها یا در صنعت، در نیروگاه و حتی در موتورخانه‌های منازل همه شهروندان انجام میشه، طبیعتاً انتشار حداقلی اگه داشته باشه، اثرات تجمعی اون باعث افزایش غلظت آلودگی هوا خواهد شد.
خیلی متشکرم از توضیحاتون. آقای غلامی، خدمت جناب عالی هم باشیم، هم اگر نکته تکمیلی در خصوص وضعیت آلودگی هوا در تهران دارید استفاده کنیم و بپردازیم به آمادگی هایی که برای مقابله در دستور کار دارید.
بله، خدمت شما عرض شود که همونطور که آقای دکتر گل‌علی‌زاده فرمودن، ما در 6 ماه دوم سال بحث اینورژن یا همون وارونگی دما رو داریم. در حقیقت به شکل معمول و به شکل طبیعی انتظار داریم که با افزایش ارتفاع سطح زمین کاهش دما داشته باشیم، ولی در فصول سرد سال عکس این اتفاق میفته و معمولا با افزایش ارتفاع به جای اینکه کاهش دما داشته باشیم، افزایش دما داریم و هوای سطح زمین، لایه‌های نزدیک سطح زمین سردتر از لایه‌های بالاتر میشه. این شرایط یعنی در حقیقت پایداری در جو ایجاد می‌کنه. سکون هوا رو داریم و وقتی هم که وزش باد قابل ملاحظه‌ای نداشته باشیم که بخواد تخلیه بکنه، تجمع و یا به عبارتی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی رو داریم. همزمان در 6 ماه دوم سال معمولاً مصرف انواع سوخت‌ها هم افزایش پیدا می‌کنه به خاطر در حقیقت بحث گرمایشی که باید ایجاد بشه و در منازل، در حقیقت ادارات و همین جاهایی که به نوعی الان لازم هست که این گرمایش رو ایجاد بکنن، این باعث میشه که در حقیقت غلظت آلاینده‌های جوی در لایه‌های نزدیک سطح زمین به ویژه در شهرهای صنعتی و بزرگ افزایش پیدا کنه. در اکثر نقاط دنیا هم در کلان شهرها این مسئله رو باش روبرو هستن. اما ما در مجموعه هواشناسی سطوح مختلفی رو داریم در حقیقت برای اطلاع رسانی به مردم عزیز. ما روزانه بولتن‌های پیش‌بینی ما هست که اگر در سطحی باشه این غلظت، یعنی برآورد